مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایی.
من میخواستم در مورد خودم صحبت کنم. بعدی در ساله هستم. مادرم از بچگی، یعنی مادرم دچار اسید سمی هورمونی بودن و پدرم فوق‌العاده عصبی بودن. من از بچگی پدرم خیلی دوست داشتم، یعنی بیشتر از مادرم کلن با اون علاقه داشتم، و ولی بعدم از سن راهنمایی به بعد که متوجه شدم که متوجه این مسئولیت ها و خشمت نسبت به خودم و سایر اعضای خانواده شدم، کلا از اون هم قطع امید کردم و فکر می‌کنم یکی از تخیل خودم زندگی کردم.
ببین عزیز، من یه مقداری مشکل دارم برای کمی فهمیدنت. میدونم از ایرانه، میدونم مشکله، ولی آیا میتونی نزدیک گوشی باشی، شمرده ترم صحبت کنی، شاید بیشتر فهمیده بشه؟ و بعدم چون یه مقداری مشکل هست، اگر میشه خلاصش کن که من ببینم موضوع و مسئله چه. فقط بخواهم مطمئن بشم که گفتی 27 ساله ای، درسته؟
بله 27 ساله. یه بردار کوچیک‌تر از خودم
هم داره. اوکی، چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
علوم زیست‌شناسی خوندم در رابطه با همون مشغول به کار هستم.
آیا همچنان در خانه پدر و مادر هستی؟
نه خیلی، من در سن 25 سالگی ازدواج کردم. این که 4 سال دوست بودم به اون فرد که یک سال از خودم کوچیک‌تر بود، اما بعد از اینکه عقد کردیم 2 سال بعد از هم جدا شد و من الان مستقل زندگی میکنم.
خب الان بیشترین یا بدترین مشکل و مسئله که داری چی عزیز؟
یکیش اینه که میخواستم مدت سال داشته باشم. این که الان با این شرایطی که دارم مهاجرت برای ادامه تحصیلم خوب هستش، بخوام مهاجرت کنم به جنس کشور اروپایی؟
سوال من اینه که یک واقعا درس تو خوب خوندی؟ دو به دنبال خوندن درسی؟
باستش من کلیسان سیش رفتم. من بگم یعنی درست کندم یه جور هر دست که بتونم برم از اینجا، چون شرایط اینجا رو دوست ندارم اصلا، چون به خاطر همون جدایی که داشتم احساس میکنم هم نگاه دیگران سنگینه و هم توقعی خانواده دارم که دوباره ازدواج کنم و دوباره هم ارتباط جدی رو داشته باشم، دوست ندارم همچین چیزی اتفاق بیفته فعلا.
اون وقت آخه ببین عزیز، این که آدم از یه جا بدش بیاد و بخواد بره معمولا به جای بهتری نمیره. یعنی میدونی اشکال کار اینه که وقتی که یه تصمیمی در این زمینه به دلیل فرار از یک موقعیتیه، معمولا ما رو تو اوضاع بهتری نمیذاره. حالا ولی سوال من، بذار برگردم سر این که خب برخی از ما یه مقداری اهل درسیم، همیشه جدی گرفتیم، یه توانایی های هوشی و ای بسا ادراکی بهتری از متوسط داریم و بعدم خب در دانشگاه خوب بودیم، درس خونیم، رشتمون رو دوست داریم، بهش علاقه مندیم. آیا اول سوال اینه که این در تو هست عزیز؟
من علاقه مندی درستم دارم، من
اصلا
خیلی علاقه مندیم کل سالای از اتدایی در دبیرستان همچه شاید اول بیدم و با اینکه امتحاناتی ندستم از نظر مالی و اینا که بخوام کلاس رو جایدم، اون رشته که نسبت اطراف هم نسبت اطرافی هم رشته که نخواستم قبول شدم.
خب بعد دانشگاه چی عزیز؟
بعد که وارد دوره لیسانس شدم من دستش پزشکی میخواستم، بخاطر اونم یه شکست برام بود، با اینکه زیاد سرمایه‌گذاریشون روش نکردم اما فکر میکردم که اتفاق میافته. بعد که وارد دانشگاه شدم سریع وارد کار شدم، این کار مختلف میکردم، تدریس خصوصی شروع کردم جای مختلف، از همون دوران حتی خرج دانشگاه هم خودم درمی آوردم. بعد دیگه که وارد کار شدم و وارد رابطه شدم دیگه از درس خوندن یه مقداری فاصله گرفتم، فقط در حتی اینکه اون لیسانس رو گرفتم.
نه متوجه، الان حرفایی که من میزنی بار و جنبه مثبت داره، یعنی با نوع گفت برخوردی که با موضوع کردی من شاید اونجا اشکالی نبیدم. مورد دوم این که کشوری که میخوای بری آیا زبان اون رو میدونی؟
کورسش انگلیسیه ولی خب زبان خودمون کشور خیلی، ولی با اون کورس حتی احتمال بورسیه شدن هم در صورت پاس کردن یه تعداد واحد هستش و هم به خاطر این با هم اقدام میکنم.
خب آخه اون کشور آیا واقعا ارزش و علمی دانشگاهی داره که در کشور خودش تو میخوای بری که به زبان انگلیسی یاد بگیری مطلب رو؟
دانشگاه خودم یعنی از دانشگاه خود ایران خیلی بهتره، یعنی مثلا اگه رتبه دانشگاه تهران که عالیه 300 باشه تو جهان، مثلا 150-160 اینجوری.
اوکی، سوم از در مالی چه امکاناتی داری؟
تا یه حدودی من میگم از 13 سالگی چون کار کردم تا یه حدودی پسنداز کردم، میتونم حالا یک سال و یک سال و نیم خودم بکشونم تا با اون بورسیه برسم.
حالا بیم فرض رو بر این بگیریم، چون به نظر میرسه در یه کلیاتی این مهاجرت میتونه به سودت باشه، ولی موضوع سن تو ازدواج و بچه و اینا رو زیر سوال میبره عزیز، برای که اونجور جا وقتی تو در ایران فرد مناسبی پیدا نمی کنی، اونجا که با یک صدمون امکانات هم ای بسا روبرو نیستی، احتمال این که چند سالی بمونی و از ازدواج و خانواده خبری نباشه یا بعد از اون نباشه هست. اونو باش چی کار میخوای بکنی؟
من به ضرورتش این چیزایی که من از شما شنیدم و کلن راجب روان شما این چیزایی که اطلاع گرفتم از رخی که جدا شدم که حدود یک سال و نیم هست، خیلی سعی کردم به خودم کار کنم. اصلا من تو این دورانی که ازدواجم توی دوران دیگه بودم، اصلا یه جور آدم دیگه بودم، حتی مثلا شخصیت هم شاید به همون شخصیتی که بردلنی که شما میگین خیلی شبیه بود. بعد اینکه شما هر سری میپرسین از این کسایی که بچه دار میخوان بشن یا هر چیزی میپرسین سابقه بیماری تو خانواده نبوده، با توجه اینکه مادر من اسکیزوفرنی کارنما بودن و بستری هم شدن و تشخیص رشوشان همین بوده و با توجه به اینکه حالا ما روابط هم وسواس و نگرانیش اضطراب و نگرانیش شدید داشتن، خودم حالا اون زمینههایی که طبق اون علائمی که شما گفتیم و میدونم و تو خودم دیدم، حالا به جز قسمت خیانت که من اصلا تو شخصیت بودم این قسمت رو ندارم و اون کسی که دوست باشم واقعا با تمام وجودم دوست باشم، ولی خب یه مقداری حالت نمایشی خودم به بیماری دارم و گرفتن جلب توجه و ترحم فرد داشتم، خیلی هم شخصیت مهربانی هم داشتم، خیلی اضطراب و استرس شدید داشتم، خشم داشتم تو رابطه، با توجه به اینکه خیلی اون شخص رو دوست داشتم واقعا دوست داشتم نتونستم زندگی به خاطر این علائم سری چیزا نگه دارم. دیگه هم این فرد من فرصتی نداد و دو سال بعد حالا کلا تموم کرد خودش این کارو انجام داد.
مادم خانواده پدری چی عزیز؟
تو خانواده پدری چیزی که من بدونم نبوده.
ولی آخه از پدر عصبانی حرفی زدی نزدی؟
بله خود پدرم چرا خیلی عصبانی بودن و این دیمت بود و جفت هم پدر هم مادرم جفت که بچه طلاق بودن.
ولی در خصوص مادر و پارانوید اسکیزوفرنیا یعنی اسکیزوفرنی که همراه با شک و سوءزن اونو مطمئنی که تشخیص مادر این بوده؟
بله دقیقا همین بوده و من از بچگی هم درگیر این بودم که مثلا خیلی از مسائل رو برای مادرم حل کنم با توضیح و کلا خانواده معتقد نبود که اصلا بیماری روانی وجود داره و اصلا اینا همه مسخره بازیه اون زمان. بعد که ما بزرگ شدیم و خودمون مادر به دکتر بردیم تشخیص دکتر این بود و دیگه فکر می‌کنم که اصلا گذشته بودیم دیگه سن مادرم بالا رفته و همچه کریزه و مریض داریم تانگا حتی داراش هم نمیخوره و تو درم اصلا اعتقادی به خوردن دارو نداری که نه خودش نه مادرم کلا. ولی ما دیگه همجوری داریم باش فهم میکنم اونجوری خطرناک نبوده با فهم ولی خب این یه سری آبروریزی ها یه سری صحبت ها و این که اصلا هیچ مهارتی توی زندگی نداشته و این که یه مسئله دیگه مادر من از 5 سالگی ناشنوایی شد یعنی شنوایی شد دست داده ناشنوا شد. اینا
کلن
این تشخیص دادن که
اسکیزوفرنی پارانویا. اوکی. ببین عزیز، بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدی، آره اگر واقعا در یه شرایط خاصی نباشی، مردی که سابقه خانواده پدری و مادری یعنی اون چارتایی که به اون میخورن پاک پاک نباشن که آدم خاطرش حداقل از بابت او آسوده باشه، صاحب فرزند شدن برای تو کار خطرناکی. یعنی به نظر من ای فرد مناسبی که کمم پیدا میشه نباشه، برفرضم که ازدواج کنی بهتر بچه دار نشی یا بهتر با کسی، حالا اگر میخوای ازدواج کنی که شاید فرزندی داشته باشه یا فرزند خواندگی رو یا بدون فرزند بخوای زندگی کنی. بنابراین حالا که اون مانع اصلی که من با توجه به 27 سالگی تو آنچه که به هر حال در حالت عادی و معمولیه فکر میکنم مسئله ازدواج و بچه بود، اون الان یه مرتبه برای من خیلی خیلی کم اهمیت تر میشه. بنابراین فقط دلم میخواد که تو واقع بینانه خودتو آماده کنی. اینکه میریم اونجا زبان یاد میگیریم و فراموش کن، بهتر وقت بگذاری تا اونجایی که ممکنه زبان رو یا انگلیسی رو یاد بگیری. دوم اینکه یه مقدار از نظر مالی مواظب و مراقب باش که بتونی به هر حال بدون هم نگرانی ولی در این حال توانایی رو داشته باشی که از ایناتو بپردازی. و سوم این که به هر حال مطمئن باشی که واقع بینانه بعدن اگر با مشکلی اونجا روبرو شدی بی خودی به خاطر اینکه نمیخوای قبول کنی اشتباه بوده یا شکست بوده پاش نیست و گرفتار خودتو نکن. توانایی های هوشی و عقلی تو و چگونگی گفتار و استدلال به من این امکان رو میده که بگم توانایی فوق العاده خوبی داری. یعنی دختر نه تنها باهوشی و دانایی، خودت رو تونستی به مقدار زیادی تغییر بدی و معلومه اداره کنی و همکنون در اختیار باشی. حرفات هم از نظر اندازه و نسبت و درصد خیلی خیلی خوبه. بنابراین نه من فکر میکنم برخلاف اول که خیلی موافق مهاجرت نبودم، حالا خیلی بیشتر موافق هستم، مشروط بر این که واقع بینانه باشه عزیز و به نظر من توان اینو داری. چون میخوای یه کاری بکنی اون موقع دیگه از قبل تصمیم نگیره، ابتدا اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و هرچه هست رو اطلاعات رو بگیر و بعد تصمیم بگیر و امیدوارم بتونی حداقل در رشته تحصیلی و شغل و کارت که تواناییشو داری و قابلیتشو داری موفق بشی عزیز. نه من الان برخلاف اولم که مخالف بودم با احتمال مهاجرتت مشروط بر این که یه حد اقلایی رو رعایت کنی، کاملا موافقم عزیز.
ممنون. آدوزا این دلیلش انتخاب این هم میده که من اگر اینجا باشم مجبورم از ازدواج کنم. یعنی یه جوری که همه انگار آدم رو مجبور میکنن تبقیه شرایطی که تو ایران هست.
حالا ببین آخه این اینجوری بهش نگاه. ببین عزیز قبلنم اشاره کردی این که تو رو مجبور میکنن رو میتونم بفهمم، ولی اگر این اجبار در مسیری باشه که با توجه به توانایی‌هایی که در تو میبینم یه مردی بتونه تو رو به خوبی بفهمه و دوست داشته باشه، خب اون اتفاقا حسن زندگیست، اون عیبش نیست. ازدواج رو به صورتی اینقدر بد و منفی بهش نگو که منو وادار میکنم. وادار کردنش منفی هست، ولی خود ازدواج که اگر با یه مقدار آگاهی و بدن احساس و علاقه همراه باشه که اشکالی درش نیست. بنابراین او رو نفیش نکنه. همین که میگم واقع بینی همین عزیز، که تنها به اون چیزی که هست واقع بینانه نگاه نکن، احتمالات یا گزینه های دیگر رو هم بهش نگاه کن. متوجهم چی میگی، ولی اگر به من بگی با توجه به آنچه که هستی و خانواده هست و ماجرای ازدواج تو اینها یه مقداری شانس این که یه ازدواج خوبی باشه رو برای تو کم کرده میفهمم، ولی نه نفی کرده و نه این خودش به خودی خودش عیب و ایرادی داره. بنابراین تو این مدت شاید چند ماه ای بسا یک سالی که خودتو برای پذیرش و رفتن و اینا آماده میکنی، در این حال هم دوربر خودتو با یه دقتی نگاه کن که اگر اونم اتفاق بیفته مادام که خوب باشه حتما یه ترجیحه. به همین جهت است که دیدی که من مشکلم برای نماندن تو ازدواج بود. درباره آنچه که گفتی موضوع بچه دار شدن زیر سوال میره به صورت جدی، ولی همچنان به نظر من واقع بینانه و به قول معروف به روز تصمیم بگیر، نه به خاطر اینکه 5 سال قبل میخواستی چیکار کنی یا 20 سال بعد خب میدیدین که چی بشه. بنابراین همین گونه که با من صحبت کردی که به نظر من واقع بین و معقول و منطقی آمدی با موضوع برخورد کن. امیدوارم به هر حال بتونی تصمیم درستی بگیری و تصمیم درستت هم در عمل خوب از آب در بیاری. به هر حال برات آرزوی جان.
ببخشید اما اگه
صدامو
خوب میشنوی
توی سوال
دیگه
بپرسم، اگه نه که مزاحم بشم. نه درست، اوکی، روی خط باش عزیزم، بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم پرسش دوم تو مطرح کن. روی خط باش چنگ و نشمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. صدات قسمت قبلی بهتر بود عزیز، اگر همونجا یعنی دهن تو همونجا نزدیک گوشی بیاری ممنونت میشم، بیشتر شفافتر بود جان.
بله میخواستم بگم که من از 13 سالگی هلوش 13 سالگی به مستبیشن اعتیاد که من این کار انجام دارم مستبیشن. بعد من مدت این کار انجام میدادم و فقط اصلا فکر جنسی بهش نداشتم به این وضعیه و فقط مثلا متشوردن خودم مثلا یه حس خوبی دارم دست مدید، ولی این حس خوب مثلا با تخیل حالات مثلا لحظه رهایی روح از بدن حالات حالت جون دادن، این حس به من حس ارضا کنندهی در اینا که بعد ها وقت وارد رابطه هم شدم نمیدونم به این دلیله یا به این هر دلیل دیگه نسبت به عموم از رابطه جنسی خیلی ترس زیادی داشتم، به طوری که من نتونستم رابطه جنسی کاملی با همسرم هم داشته باشم و این که از اون موضوع
نصب کن. دو تا نکته اینجا نصب کن. اولا برگردیم به قسمت آخر، نتونستی رابطه جنسی کاملی داشت باشی یعنی مقاومت میکردی و توان پذیرفتن او رو نداشتی؟
این کار چند با حتی به اصرار خودم خواستم از این کار بشکنم بر خودم، من خواستم از طرف داشتم ولی انقدر برام گردناک بود و انقدر برانم رو فشرده میکردم و انقدر کلن این حالت
ها نبود
که انجام
نشد. نه خب اون میتونه اونو میشناسیم، یعنی با این مشکل که ماهیچه ها همکاری نمی کنن و سیستم رو میبندن و برای خودش برخی از وقت غیر ممکنش میکنن هست. حالا برگردیم سراغ ماجرای خود ارضایی. شما خود ارضایی که اول می کردید میگید تخیلی از جهت رابطه جنسی درش نداشتید اصلا یا بعداً به تدریج گذاشتید کنار؟
من اصلا از همون بچگی نداشتم، بعد اعتیادم نبود،
مثلا
هر دفعه تنها بودم یا
نه متوجهم، به بحث عادت و اعتیادش نیست. نه من میخوام ببینم که آیا فقط به نظر تو یه عمل فقط و فقط فیزیکی و مکانیکی بود که انجام میدادی یا با خودش یه حس و احساسی نسبت به یه مرد رو هم داشت؟
اصلا مردی تصور نمی کردم و هیچ حسی نبود، فقط این لحظه میگم اون حس لحظه رهایی روح از بدن و حس جون دادنش که اون لحظه فقط همون حس به من دست می داد، یا این که حسی که کسی داره من از دست می ده، حالا چون کس اصلا نمی دیدم تصورش هم نمی کردم، ولی این حس من حس ارضا کننده ای.
نه یک کسی داره من نه یک کسی داره من از دست می ده، یعنی من دارم می میرم اون می میره یا موضوع چیز دیگه است؟
من دارم این بار میمیرم جلوی مثلا چشم سوام داره من تماشا میکنه و این حس لذت بخشی بود. و اون موقع که بچه بودم چون کارتون هایی که میدیدم مثلا شاهزاده هایی که اون کارتون ها بود و تصور میکنم که دارن مثلا اون حالا پارتنری که من دست میدن اون حالت نگرانی ناراحتی اون حالت حس خوب دیده من دست میداد.
تو به من میگی که دست کن تماشای کارتون ها که در اونجا یک کسی مثلا میمرد این مبنای شد که تو در مرحله اوج احساس حالا لذتی که میکردی ماجرای مرگ به ذهنت بیاد؟
بله، و اینکه مادر مرگش بود، یعنی اصلا من این صحنه رو میدیدم، صحنه مرگ رو میدیدم تحریک میشدم، نه صحنه بودی در نه صحنه معاشقه، اینا هیچ
کدوم من تحریک
میگه، این
صحنه من تحریک میگه. این صحنه مرگ
صحنه مرگ
آها آها بگذارید
صحنه مرگ یه دختر، نه صحنه مرگ اون حالتی که انگار اون داره از دست میره، اون حالت که من احساس ارضا کننده این داره از نظر فکری و تا من تحریک میکرد که همچین کاری انجام دادم با خودم.
حالا صبر کن، آیا این همراه بود با مثلا چون ببین آدم ها به یه دلیل میمیرن، آیا این بود یا اینکه فقط مثل این بود که طرف داره میمیره بدون اینکه فرض کن تو تصادفی باشه، خونریزی باشه، تفنگی باشه، کاردی باشه، اون یعنی یه مرگ به اصطلاح این لغت درستی نیست، یعنی یه مرگ عادی تمیزی بود مثل آدمی که خوابیده رو تخت و داره میمیره؟
بعضی وقتا تصور اندید که مثلا کاردی مثلا تو قلبش فرو رفته.
همین
این حس من یه حالت خوبی به این دست میده و اصلا ولی اگه این اتفاق من یفته اصلا هم نظر فیزیکی هم چه اتفاقی برام نمیاد، تو ذهنم اگه تخیل نکنم.
یعنی بعد یعنی تو هر وقت که تو اولا فکر میکنی به اون حالت ارگزم و کلایمکس میرسیدی، چون برخی از خانم ها اصلا نمیرسن، یه درصدی که معلومه یه آسیبه، ولی حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی تو درست مثل یه مردی که نقطه اوجی داره اون رو توی مستربیشن خودت میداشتی و داشت داری؟
بله
بچگی
کمتر بود،
بنابراین آیا میرسیده به اونجا که اگر 10 دفعه این کار میکردی هر 10 دفعه ارگزم و کلایمکس میداشتی، یعنی صبر میکردی تا به اونجا برسه؟
بله.
آیا مدتی که این مثلا 5 سال اخیر وقت برای این کار میگذاری تا به اونجا برسی چقدره؟ خود تقریبا
5 تا 10 دقیقه.
اوکی، در وقتی که ازدواج کرده بودی آیا از هیچ نوع دیگری به هیچ شکل و فرم دیگری به این ارگزم و کلایمکس رسیدی؟
نه.
آیا در اون دورانی که با همسرت بودی هم این کارو میکردی؟
من گفتش ازش میخواستم که این همچین صحنه‌هایی رو مثلا برام تداعی کنه یا مثلا فیلم بازی کنه برای اینکه من به اون حالت برسم،
مثلا چه
من دیگه تخیل نکنم
چی میکرد مثلا؟
من گفتم این موقعیت رو تصور کن، و مثلا همچین چیزی رو که منو داری از دست میگه تصور کن، یا مثلا مرگ منو تصور کن، حالا به دلیل این کارا مثلا سناریو می‌نوشتم ولی تو ذهنم و بهش میگفتم. به این براش خیلی اولا ناراحت کننده بودم، من نمیتونم، حتی یکی دو بار گریه کرد واقعا و گفتش که بعدم بعد از هم بعد مثلا من سرد شد و من دیگه نمی کنم این کارم. منم برای اینکه اون از دستش نارم میخواد داشت اشکال نده، هرچی که تو راحتی اشکال نده اصلا موضوع پیش بیاد یا نیاد، من خودم تخیل میکنم دیگه از اون نمیخوام.
خب حالا
و با اون دیگه راجعه
حالا با تخیل اون کاری نرم، یا بیا فرض رو بریم بگیریم که همسر تو یه سناریو دستشه و بر مبنای اون داره این نقش رو ایفا میکنه یا به تو القا میکنه که تو در این میمیری، که تو به اورگازم و کلایمکس برسی، درسته؟ آیا من درست فهمیدمه؟
آره یه جور نقشش رو بازی کنه. من به اینم از دست، یعنی اون ترحم اون حس مثلا عشق از دست داره، عشقی که داره عشقش رو از دست میده.
اوکی. اون وقت شما در اینجا هیچ برخورد فیزیکی برای تحریک خودت داشتی یا فقط در تخیلت بود؟
من تخیل ازش میخواستم که مثلا هستم کمان خفه کنم، یعنی دستشی داری گردنم بذار و این کار انجام بده، نه برای اینکه به اون حالت برسم، برای اینکه اون حس قوی تر، چون حالت تحریک هم قوی تر بشه. ولی حتی من وقتا میخواستم خودم این کار رو باش انجام بدم، اون میخواستم. ولی بعد که حالا مثلا مطالعه کنم که ممکنه اگه فشار دادم این قسمت از عروق ممکنه باعث حالا فکر نفسی یا اینجور چیزا بشه یا مشکلات رو پیش بیاره، دیگه اصلا دست از اون کار کشیدم. ولی دوست داشتم همیشه
میخواهیم. حالا سوال من چیز دیگری بود، نه اینکه این توضیحات خوب بود. سوال من از تو اینه که آیا تو در زمانی که مستربیت خودت میکردی یا وقتی همسرت بود
تنفرانده
میدونم اون تچ و لمسی یا استفاده از چیزی رو با خودش داشت؟
نه، فقط همین
تاشو
لمس دستش
بود. بنابراین تو هم خودت هم از دستت استفاده میکردی؟
بله.
ببین عزیز، خب اینا علائم خوبی نیست، اینا نشون دهنده یه اختلال خاصیست توی مغز تو. بذار ازت این سوال بکنم، خودت باورت درباره مسئله مرگ و عالم بعد و روح و اینا چی عزیز؟
من اولش من از دوران تحکیلی خیلی مذهبی بودم، خیلی با سن 18 سالگی، اما کم کم این کم رنگ تر شد. اون موقع فکر میکردم، اون موقع مثلا حالت یه منشوره که در خودم تصور میکردم حالت خدا بود تا 18 سالگی که من به اون تماس میگردم و مثلا همش با اون حرف میزدم، با اون میگفتم مشکلاتم و احساسی که اون درک میکنه، بعد برش گریه میکردم، باش قهر میکردم. این بود فقط انگار یه مشروعی داشتم به اسم خدا. و حتی انقدر تنها بودم تو بچگی که یه دوست تخیلی هم داشتم که مثلا تو آینه داشت صحبت میکردم و یا گاهی وقتا نقش مادرم رو بازی میکرد، گاهی وقتا نقش دوستم رو بازی میکرد، باش حرف میزدم، درد و دل میکردم، اون گفت باش اشکال نداره، همه چی تمام میشه. حتی این چیز یادم از بچگی که همش میگفت اشکالی نداره، باشه با هم میریم جنگل، یه جا پیش با هم دیگه زندگی میکنیم، یعنی جایی که آدمی نباشه، تصورم این. بعد این الان هنوزم با من هست ولی میدونم همش تخیل و دروغه، میدونم مادر وجود نداره، ولی گاهی وقت خودم مثلا در آغوش میگیرم وقتی خیلی حالم برده و یه احساس حالت مسیح شدن هم بهم دست میده که میبرم آدم سیسیده تو اون لحظه، ولی به خودم دلداری میدم، حالت مادرانه و میدم مثلا درست میشه تو خوبی تو دارزاد میرسی به قول میدم همش درست میشه، یا حتی بعده مثلا مرگو میدم به خودم، میگم خب با مرگ بالاخره یه روزی همه چیزا تموم میشه، یا همه آدما که میبینی هست و چیزای بیشتری دارن بالاخره اونا هم یه روزی میمیرن و تو هم میمیری و تموم میشه همه این ناراحتی و این اتفاقا. من واقعا مرگ رو دوست دارم، نه اینکه به خودکشی هم فکر کردم ولی واقعا جوابش ندارم، ولی از نظر ذهنی خیلی به مرگ فکر میکنم و خیلی دوستش دارم، چون فکر میکنم حتی اولش آرامش. الان از وقتی که خدای دیگه برام وجود نداره خیلی به پوچی رسیدم، ولی دارم خیلی راجبش مطالعه میکنم، میخوام هر کاری میکنم عقلانی باشه، ولی خب این تصورات از بچگی به من هست.
ببین از اولا خیلی مطالعاتی تو این زمینه کمکت نمیکنه و بنابراین نکن، و برای که کسی حرفی برای گفتن تو این چارچوب و زمینه نداره، نه کسی درباره خدا، نه درباره روح، نه درباره عالم قبل، نه در عالم بعد، جز این مقدار پرت و پلاهای بی‌معنی هیچ کسی چی نگفته.
یه چیزی بگم فقط این دسته
جان،
من مثلا الان به این نشه رسیدم مثل قانون بقایی که وجود داره که شما چیز نمیم اینا طبیعت انتخاب میکنه و بعد مرگ نابودیه و طبیعت اینا که خوبن نهارتشو دارن انتخاب میکنه، ولی بقیه موجوداتی که ضعیفن از بین باید برن از بین، حتی اونه که به این اصطلاح رسیده اونم بسانت اونه که خودکشی میکنن باید خودکشی کنن چون آدم های ضعیفی هستن و این رو انتخاب طبیعیه برای اینکه نفسی به تکامل برسه.
خب آخه ببین اشکال کار این استدلال که بر اساس اصل تنازع بقا و اصل اصله و انسبه که تو اونو میفهمی که در طبیعت هست، یه فرضی میگیری که جهان غیر طبیعی یا غیر مادی هم قاعدش همینه، اینجا گرفتاریست. علت که به تو گفتم چون با این موضوع نسبتا آشنا و تو این زمینه ها کسانی که هرچی گفتن رو و سر کنجکاوی و میل به دانستن میدونم، اینی که وقتی میگم پرت و پلاس، پرت و پلاس اینه، الان استدلال تو با یه فرض همراهه که طبیعت و خلقت یعنی نیچر و کرییشن این دوتا یکیه، در حالی که آنچه که اسمش طبیعته یه جهان فیزیکی و مادیست که قواعد خودشو داره، تعمیم اون به جهان غیر مادی یا هرچی که اگر فکر میکنیم هست یا آنچه که غیر مادی هست که معنایی نداره عزیز. این استدلالا حتی از نظر عقلی و منطقی مردوده. به همین جهت که میگم خودتو تو اون زمینه نبر. حالا بهت میگم چرا عزیز. من یه کمی ترس شکست شدن تو رو دارم. یعنی میخوام به تو بگم تو خطر اسکیزوفرنی رو هنوز داری. یعنی این فشار مغزی تو که غیر عادیه، چون واقعا این تعبیر درست، اسکیزوفرنی یعنی دو پاره شدن، دو تکه شدن مغز. و این خطر رو داری، یعنی یه شکنندگی داری. خوندن کتابای از این قبیل که گفتم حرف اصلا هیچی توش نیست، یه سفسطه و مقلطه و یه نوع استدلال های بیمعنی است که پایه عقلی نداره، حالا علمی که به کنار عقلی نداره. اینه که تو اگر فقط محیط تو آروم کنی، شرایط تو مناسب کنی که ایام نسبتاً اونقدرها با درد و رنج و خطری نباشه، میتونه این بحران رو بگذرونی و الا تا 40 سالگی یا حالا 35 سالگی تو در خطری عزیز. بنابراین کاری بکن که به تو آرامش میده، شادی میده، لذت میده. به دنبال حتی چالش و مبارزهی که دردآور رنجآور نرو، حتی اگر پاداش بسیار داره. یعنی کوشش کن راحت و آسوده و خوب زندگی کنی. حتما یاد بگیر آرام کردن خودت رو، ریلکسیشن رو یاد بگیر، هیپنوتیزم رو که خب یه کمی خودت رو پایین بیاری، بدن رو آروم کن عزیز. هر چیزی که به تو آرامش میده، شادی میده، لذت میده برای تو دواست. هر چیز غیر از اینه کار دستت میده. توانایی فوق العاده داری عزیز. به همین جهت است که حتی در جهت خروجت هم مطمئن باش که برای خودت استرابی، تشویشی و یا غم و اندوهی برای خودت درست نمی کنی. اگر بتونی طوفان و بحران رو بگذرونی خیلی خیلی خوبه. در غیر این صورت میتونی بشکنی و من همچنان نگرانم. بنابراین حتی اگر به تو اگر نه پیشنهاد داروهای آرام بخش، حتی اون چیزایی که در فرهنگ خود ما هست که به هر حال آرام کننده است، که به صورت طبیعی هست و ایب و ایرادی نداره و میتونی بپرسی، چون من نمیخوام وارد بحثی بشم که اونقدر نمیدونم، کمکت میتونه بکنه. بنابراین آرامش، آرامش، شادی، لذت، اگه تو روی این ستا مرحله بچرخی، خطر و بحران رو میگذرونی و از توانایی ها و استعداد و قابلیت های خوب خودت میتونی استفاده کنی و الا گرفتاریست موضوع ازدواج و اینا رو هم فعلا و بچه و اینا رو هم کاملا بگذار کنار. وقت فعلا این حرفا و این فکرا نیست، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. اگرم موضوع و مطلب دیگری بود هر وقت دیگه خواستی لطفا زنگ بزن.
چی یه قرصی رو مصرف میکنم فقط میخواد تحتکم اصلاحات شد این درمشناس هم یعنی روان پزشک هم فقط اینو تشخیص داد.
من فکر میکنم همون دیگه به همین جد است که یه آرام بخشی که بتونه تو رو کمکت کنه که راحت باشه عزیز. برو به دنبال آرامش. ورزش کمکت میکنه، ورزش کمکت میکنه، موسیقی کمکت میکنه، موسیقی هم انگیز، موسیقی که با رقص و اینا همراه، شادی، لذت، آرامش، شادی، لذت، آرامش. مواظب خود باش. خوشحالم با صحبت کردم عزیز. وقتتون
گرفتم.
خواهش میکنم عزیزم. نه ابدا. خدا نگهدار. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از آلمان باهاتون تماس میگیرم در مورد مسئله که نحوه ارتباط کردن با شخص با جنس مخالف هست که مثلا باهاتون در میون بذارم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم هستش، حدودا 2.5 سال هستش که آلمان اومدم، تو مقطع فوق لیسانس دارم تحصیل میکنم.
خب
بعد یه بک‌گراندی میخوام از خودم بگم، اینه که یه خواهر و یک برادر کوچیکتر از خودم دارم که به ترتیب 4 سال و 6 سال از من کوچیکتر هستن. بعد اینجا تو مقطع فوق لیسانس فیزیک دارم تحصیل میکنم. بعد یه مشکلی که میخواستم بهتون بگم که من یه نقص عضوی توی دستان دارم، اگه بخوام به صورت جزئیات میتونم براتون توضیح بدم.
در کلیات شای بهم بگید ممنون میشم عزیز، برای که جزئیات شو شاید نفهمم چه هست.
حقیقتش به خاطر مشکل ژنتیکی و اینکه که بحث فامیل بودن پدر مادرم این اتفاق افتاده و دست چپم به درستی شکل نگرفته، کوتاه‌تر از دست راستم هستش و دست راستم هم میشه گفته به صورت مثلا 90 درجه باز میشه، من که به صورت کامل باز نمیشه. اما به صورتی هستش که من کامل تمام عمر روزمره و کاری و حرفه‌ایم رو خودم انجام میدم و هیچ کمکی به هیچ وسیلی کمک نمیگیرم. من
و بقیه بدن شما اونا حالت طبیعی و نرمال رو داره، درسته؟
بله بله درسته.
آیا اون باز نشدن دست راست 90 درجه حد اکثر شامل انگشتا و ایناتونه یا شامل حال نسبت بازو آرنج و ایناتونه عزیز؟
نه فقط مال آرنج هم.
اوکی.
بله بله.
اون وقت چقدر اون کوتاهی چقدر هست و چقدر آشکاره برای دست چپتون؟
میشه گفت آشکاره. بله بله آشکاره بله.
خب میدونید عزیز یه همچین بار سنگینی رو در حقیقت شما همه عمر داشتید، از زمانی که تونستید از حضور دیگران و نظر اونها راجب خودتون با خبر بشید، شما حل میشه به خاطرش حال و احساس خوبی نداشتید و خیلی هم عادی و طبیعیه، یعنی هر کس جای شما بود این حال و وضعیت رو متاسفانه پیدا میکرد و شما هم اون رو دارید، یعنی این همین گونه کنار شما همیشه هست، چون به هر حال این گونه که خودتون دارید میگید چون آشکاره دیر یا زود آدم ها در ارتباط با شما متوجهش میشن. خب حالا ولی جان بفرمایید.
اگه سوالی هست شما
بفرمایید. نه عزیزم نه من خواستم بگم نسبت پدر مادر با هم چی بوده عزیز؟
راستش اینطور که من میدونم دایی پدر بزرگاشون مشترک بوده، حیوتش حالا اگه درست گفته باشه.
نه خب خیلی نیست ولی به هر حال همچنان هست. اوکی
بله به این صورت. بعد به هر حال بخوام مثلا یه چهره آشکاری از خودم بگم اینه که اول من بودم توی یک کمپانی که تو کمپانی آیتی پروگرامر بودم، برنامه نویس بودم و اینطور هستش که من به صورت کامل به اون مسلط هستم و تونستم خیلی خودم رو خوب رشد بدم تو اون شرکت و تا لیول های خیلی بالا رشد کنم اونجا. و اینکه از نظر تحصیلی هم من ایران درس خوندم، مقطع لیسانس و فوق لیسانس هم نزدیک یک سال و حدودا یک سال و یک ایران بودم، منتها یه مشکلی برام پیش اومد با استاد راهنما، دیگه نتونستم اونجا ادامه بدم. برای همین البته از اولم قصد داشتم که مهاجرت کنم برای خارج از کشور و اداره تحصیلم خارج از کشور داشته باشم. بعد دیگه این اتفاقات باعث شد که زودتر این کار رو انجام بدم و برای آلمان اقدام کنم. البته دفعه اول اقدامم درخواست من رد شد، حالا به دلایل این که مثلا میگفتن که بک‌گراند تحصیلیم خوب نیست یا مثلا زبانم اوکی نیست. هر صورتی که من با وکلایی که صحبت کردم بیشتر در حد بهانه و توجیه بوده. بعد از چند سال کار کردن تو ایران باز دوباره اقدام کردم و موفق شدم که بیام برای ادامه تحصیل.
اون وقت برنامه این است که بمونی یا برگردی ایران عزیز؟
من حقیقتش دوستان تا اونجایی که میتونم اینجا پیشرفت کنم و همینجا ادامه زندگی ما داشته باشم و زیاد به خاطر شرایطی که پیش اومده ایران زیاد آنچنان به این فکر نمی کنم که بخوام برگردم به ایران.
اوکی. خب حالا علت که لست کردی تلفن کردی چی عزیز؟
علت این که من خب از اول دوست داشتم که تشکیل خانواده بدم و زندگی فامیلی داشته باشم برای خودم. منتها خب بخواهد توی دوران دانشگاه و حتی زمان کارم هم تلاش کردم من شخص خودم رو پیدا کنم برای زندگی، اما موفق نشدم. مثلا تا یک حدی خیلی تونستم نزدیک بشم به جنس مخالف، اما یک جایی به بعد که بخوام مثلا یه جوری اشک اوت کنم موفق نشدم و به دلایل مختلفی رد میکردن. مثلا مورد بوده مثلا میگفتن که تو مثل برادر من هستی یا مثلا من به شخص دیگری فکر میکنم یا دلائلی به این صورت مشابه. البته بخواهم نظر شخصیت خودم معرفی کنم، مثلا دوستان چطور منو میشناسن، اینو منو به عنوان شخصی که خوشرو، خوش برخورد، فان و مورد اعتماد میشناسن منو. اما خب تو این مورد حتی من ناموفق بودم و خیلی دوستان نظر شما رو در این مورد بدونم، اینکه آیا این تلاش بیهودهی میخواب انجام میدم و اینکه شانس هم در صورت هست.
ببین عزیز، اشکال کار اونچه که تو متاسفانه گرفتار شدی اینه که من اگر به خودت بگم که آیا دلت میخواد یا اصلا برات قابل قبوله که فرزندی داشته باشی که مشکل تو رو داشته باشه، که اون واقع بینیه، مطمئنم پاسخ تو اینه که نه. یعنی تو پاسخت به من این خواهد بود که نه، من دلم نمیخواد که فرزندی داشته باشم این گونه. روزی که تو سراغ یه دختر میری یا دختری سراغ تو میاد، او وقتی که میرسه به این موضوع و مشکلی که تو داری، مسئله ترجیحشه که آیا تو رو ترجیح بده به هر گزینه یا احتمال دیگر، و بنابراین طبیعیست که ممکنه یه مدتی در ارتباطش با تو حالت عادی به خودش بگیره یا بعدم به دلیل خوبی تو به عنوان یه انسان به تو توجه کنه یا حتی علاقه من بشه، ولی بعدن در جدالی که با خودش داره و بعدن این جدالی که تنها خودش نیست، این رو فرض کن با خانوادش، دوستانش با در میون بگذاره، اونجا گیر میفته. بنابراین تا زمانی که کسی مدتی نسبتاً طولانی کنار شما و با شما نباشه و شما رو بیش از همه به عنوان یک انسان و اونم انسان خوب مناسب برای داشتن رابطه و یا ازدواج به اونجا نرسه و در نتیجه اون اشکال ظاهری شما رو کم اهمیت برای خودش نکنه یا در مقام مقایسه با همه جنبه‌های مثبت و خوب شما قرار نده، معمولاً به این راحتی ها کسی پیدا نمیشه عزیز. بنابراین تو همطور که گفتم خود تو یه همچین نظر و ترجیح راجع به این موضوع داری، دیگران هم در آغاز حتماً اینو خواهند داشت. یعنی اگر به یه دختری بگن که یه آقاییست که خوبه ولی این اشکالو داره، احتمالاً حالا از سر برخی از اوقات کنجکاوی یا هر چیزی که مربوط به خودشه ممکنه پاپیش بگذاره، ولی به احتمال زیاد خیلی هم میگن نه، اگر یه همچین موضوع مشکلی هست نه. درست بس که برگردی بگین مثلا ازدواج کرده دوتا بچه داره، خب خیلی از آدم ها میگن نه، بدون که اصلا بدونن کیه که خود اون آدم مطرح باشه. بنابراین شما یه مقداری به جای این که یه مقدار برات حق انتخاب باشه، مثل آنچه که در طول تاریخ در بیشتر جوامع برای خانم ها بودی، باید بذاری انتخابت کنن، و برای که انتخابت کنن ناچار باید یه فرصتی در جهت ایجاد ارتباطی خارج از آنچه که رابطه زن و مردیه با آدم ها بدن بدی، که اونا تو رو به خاطر آنچه که هستی بخوان و اون مشکل رو هم بتونن کم اهمیت برای خودشون قرار بدن. در غیر این صورت در حالت عادی با اینجا مسئله و مشکل خواهیم داشت عزیز. یعنی این وضعیت به این سادگی ها حل نخواهد شد. تازه یه گوشه یه خطرک دیگه هم هست که چون این آسیب ژنتیکی ناشی از هر چیزی در سیستم تو و یا به خاطر ازدواج نزدیکه یا به هر حال فامیلی پدر و مادر تو هست، میتونه به بچه ها به نوعی منتقل بشه. نمیگم این مشکل و مسئله، به هر حال زمینه ارثی بسیاری از آنچه که مشکلات فیزیکی یا روانی ما هست همچنان به دلیل زمینه ژنتیک و ارثی خودش به عنوان یه پرسش همیشه مطرحه. به همین جهت است که مقداری باید بگذاری ببینی چه میشه تا اینکه خودت به صورت فعال به توی نقش باشه. فعالیت تو یا فعال بودن تو در اینه که فرصتهای بیشتری بدی و یه وقتی بیشتر هر دوتایی که آدما به دلیل آشنایی و نزدیکی اون توجه و علاقه رو بکنن. در غیر این صورت ما در برخوردهای اول موضوع و مسئله خواهیم داشت.
بله، البته من ایران بودم تو اون شرکت که فرمی کردم به دوست جامعه شناسی بود، میخواد با من صحبت کند، یه نظری داد، حالا نمیدونم شما چقدر باش موافق هستیم. میگفتش که اگه تو باید دختری پیدا کنی که مثلا چشاش ضعیف باشه و تو نبینه، یعنی چندتر بشه.
حالا البته ببین، اون خیلی حرف درستی نیست. مجبورم بگم اون نظر که نبینه، به هر حال وقتی میشنوه است، بعدم اینقدر ضعیف بودن یه مقدار خودش جای گفتگو برای زندگی داره. نه، مطلب چیز دیگری است. برخی از وقت آدمایی هستن که به این چیزا اونقدر اهمیت نمیدن، به جنبه‌های مثبت رو نگاه میکنن. برخی از اوقات آدمایی هستن که خودشون فکر میکنن یه مسائل و مشکلاتی دارن یا واقعا دارن، پس فکر میکنن خب اینجا چنینه. من مثلا دیدم، چون دیدم و عرض میکنم، مثلا دو نفر که هر دو نابینا بودن با هم ازدواج کردن، یعنی دو نفر روشندلی که با هم ازدواج کردن، برای که خب من که اینگونم باید با یک کسی ازدواج کنم که اونم چنین. در برخی از اوقات این ماجرا ماجرای شباهت هاست، همونطور که پس اون یادم 30 ساله با یک کسی حدود 30 سال ازدواج میکنه، ولی این که بریم سراغ یک کسی که ندونه یا نبینه یا حس و احساس نکنه، اون که درست نیست. ولی این که برگردیم بگیم به هر حال یک کسی باشه که او یا به این موضوع اهمیت نده یا خودش هم موضوعی واقعا یا در ذهنش داشته باشه که به خاطر اون بخواد چنین کنه. در غیر این صورت دایره انتخاب شما حتما محدوده. یعنی اگر شما این مشکل رو نداشتید، در یه جمعی که 100 تا دختر خانومی هستن که میخوان ازدواج کنن، ای بسا 20 تاشون به شما توجهی میکردن، حالا میشه 2 تا. بنابراین شما توی دایره بسته تری در جهت انتخاب قرار میگید، ولی خارج از اون نه. حالا به هر حال یه مقدار اینا رو باید بگذارید ببینید با گذشت زمان چه میشه، و امیدوارم به گونه ای که خوب و درست و مطلوب حل بشه. ولی اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر هست با تو خواهش کنم روی خط باشید، هر جور شما میخواید.
اگر
اجازه بدید
مطلب دیگه هم
حتما روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام
جانم.
در همین راستا میخواستم بگم که مثلا زمانی که ایران بودم، دوستان، آشنایان، حتی خانواده کسانی رو معرفی میکردن، البته از همون نوع ازدواج سنتی که من هم زیاد دوست ندارم به این سبک و سیاق، به من معرفی میکردن اشخاصی و حتی یکی دو مورد موارد مناسبی بودن. اونتا توی زمانی متوجه شدن که اینها به صورت اینکه میخواستن خودشون رو حالت دیدیکیت کنن، یعنی چجوری بگم وقت چین مواردی بکنن میخواستن اینطور ازدواج.
خب عرض منم همینه. ببینید عزیز، ببینید یه ذره ناچارم، یه کمی دوست ندارم ولی با شما تو این زمینه حرفی بزنم که شاید خوشایند نباشه. ببینید عزیز، ازدواجی که بر مبنای خواستگاریه ماجرای کلفت نوکریه که حالا آدم دنبالش میگرده و بعد هم یه رابطه ایست که برحال من به عنوان یه نیازی که جنبه جسمی و فیزیکی و مادی داره دارم این کارو میکنم. درست مثل تن فروشی مونه که آدم میره پول میده که با کسی هم خوابه بشه. پس بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره اینه که اون که موضوعش مهمه و بعد آخه چه ضرورتی داره. من عرضم خدمت شما مشخص بود، یه کسی که کنار شما بیاد از خوبیای شما بخواد با شما باشه و الا کسی که خودش هیچی نیست یا فکر کنه خیلی خب من فرض کنیم با درآمد 1000 یورو زندگی میکنم، خونه این 10000 یورویه، یا فرضش این باشه که من رو هیچ کس نمیگیره، خب این بگیره، یا اصلا بیاد بخواد حالت پرستارو، امیدوارم این لغت اذیتتون نکنه، مثلا به حساب خودش ترحم کن. آخه اینا که اسمش چه ضرورتی داره همچی رابطه ای عزیز؟ یعنی شما یه ذره اولم یه صحبتی کردید، یه گونهی با موضوع برخورد کردید که گویی ازدواج بایده. نه، ازدواج بهتره، ازدواج باید نیست، دورانش به سر آمده که هدف باشه پس باید به هر وسیله اون رو به دست آورد، یه بهتره و نوع خوبش هم خوبه. همینه که من عرض کردم ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. این واقعیت سبب میشه که شما ببینید اگر شد، اگر نشد خب نشده، دلیلی نداره که به گونه دیگه فکر کنید. و باز مجبورم، این چیزی که دوست ندارم عزیز، و اون اینه که شرایطی عادی و نرمال و طبیعیه. وقتی شرایط کمی غیر عادی هست یا به هر حال غیر طبیعی هست، دیگه انتظار رفتار عادی و طبیعی بر اساس قواعد و قوانین عمومی نمیشه داشت عزیز. یعنی اینا وارد صحنه میشن. حالا مورد شما اینه، مورد یه آدمی میتونه رنگ پوستش باشه، مذهبش باشه، بلندی بسیار زیاد قدش باشه، لاغریش باشه، چاقیش باشه. آخه اینا موضوعهای انتخابند و به همین جهته که این رو نه در حریم سنتی شما میتونید برید حل کنید، مگر این که بگید دنبال یک کسی هستم که نقش مادر رو داشته باشه، خدمتکار رو داشته باشه، یا پرستار رو داشته باشه. خب ایناست، همسر نیست.
نه من به این صورت که اصلا دوست ندارم. حقیقتش یکی از چیزایی که از جامعه ایران خوشم نمیاد به خاطر همین نگاهه و من همیشه سعی کردم تو موقعیت برابر با دیگران باشم و تمام تلاشم رو کردم که تو موقعیت برابر با دیگران بخواب کار کنم و زندگی کنم.
خب آخه اون عزیز سب کن اینجا مهمه، همه چیز درسته غیر از وقتی که به انتخاب همسر میرسه، چون جو وقت بعد شما باید قبول کنید که یه اشکالی من دارم، مثل اینکه من ازدواج کردم 4 تا بچه دارم. خب حالا من عادی نیستم دیگه، من 34 سالم هست، مثل هر جوون 34 سال دیگه. حالی من یه ازدواج کردم با 4 تا بچه، خب این هست. شما نمیتونید بگید من میخوام عادی زندگی کنم. به یک اعتبار میتونید ولی به اعتبار نمیتونید. و میخوام به شما بگم اینجاست که شما رو وادار میکنه واقع بین باشید. و اینجاست که ببینید هی من نگرانم که خدایی نکرده بدونی که بخوام یه چیزی رو خراب کنم یا آسیبی برسونم. ببینید موضوعی که در اینجا مطرحه اینه که در شرایط عادی، در وضعیت عادی آدم ها ازدواج میکنن و بچه دار میشن، ولی اگر شرایط و موقعیت و وضعیت عادی نیست چی؟ من همیشه یه حرفی از ارسطو اون زمانها که میخواندم در مغزم اون موقع خیلی اثر گذاشت، گفت بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مختلف، با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، که من دوتا کار مساوی بکنم دوتا حقوق مساوی، بی‌عدالتی و ظلم در اینه که ما با عوامل متفاوت مساوی رفتار کنیم. یعنی اون زمانی که چیزی مختلفه بگیم حالا باید مساوی باشه. شما باید این رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید. عرض کردم دلیل منم که اولین حرفم بود اینه که من و شما دلمون نمیخواد که برادری، خواهری، فرزندی با این اشکال داشته باشیم. پس باید بپذیریم یه اشکالی واقعی است و نادیده انگاشتنش و یا خواستن از دیگران که شما اون رو نادیده بگیرید واقع بینانه نیست. اخلاقی هست، انسانی هست، ولی واقع بینانه نیست. و الا یه مرد 70 سالم میگه من چه عیبی دارم که دختر 17 ساله نگیر، ولی عیب نداری، تو تناسب نداری به خاطر سنت با این آدم. ماجرای عیب نیست. بنابراین شما تا زمانی که نخواهید واقع بینانه این رو بپذیرید که یه کسی باید بیاد تو زندگی من که بر اساس اون رابطه و اون ارتباطی که ما به وجود میاریم او این رو به عنوان موضوع و مسئله و حتی ای کاش نبود میبینه، ولی هنوز فکر میکنه در مجموع مثل مایی که بالاخره برای ازدواج با یک کسی خرید یه چیزی قبول میکنیم که بله این خونه همه چیزش خوبه، ولی خب اشکالش تو آشپزخونه‌ش، ولی میارزه هنوز. یعنی اینگونه به موضوع نگاه کنه تا اینکه بیاد و بخواد ترحم کنه یا یک پرستار بشه یا مادر بشه یا خودش چون عیب و ایرادی داره بخواد از یه امکانات دیگه استفاده کنه، در حالی که اینا یه واقعیتای هست که هست، ولی وقتی آدم هوشیار و آگاه بهش نگاه میکنه متوجهش میشه. ولی عرض من یه چیز دیگه هست، این ضرورت و باید ازدواج و صاحب فرزند شدن از کجا میاد؟ و اونجاست که من گیر دارم عزیز. نه باید نیست، بهتره. پس باید خوبش رو داشت و پیدا کرد. اگر خوبش نیست و آدم پیدا نکرده، خوب نکرده. همین گونه هم در همین حالی که من شما صحبت کنم میلیون ها نفرن که اصلا ازدواج نکردن و صدها میلیون نفرن که ازدواج کردن، جدا شدن، بعد ازدواج نکردن. بنابراین ما با صدها میلیون روبرویم. اینه که دلیل نداره فکر کنیم ما یک آدم استثنایی هستیم. نه، میریم تو حریم کسانی که میشن وسط ای بسا 600 میلیون آدم، منم مثل اونا. و این چیزی نیست که حالا دیگه آدم اون رو به خاطر اینکه وسط این 6 میلیون 600 میلیونم نه وسط اون 6 میلیارد آدم فکر بکنه که مثلا یه چیز عجیب و غریبیه. اینی که با این دید بهش نگاه کنی جان.
آیا این تفاوت دیدگاه نمیشه گفت وجود داره بین مثلا ایرانی ها و مثلا اروپایی ها؟
بدون تردید هست، برای که ما ایرانی ها به جنبه فیزیکی و مادی و جسمانی با وجود همه ادعاهای معنویت و روحانیت به مراتب بیشتر اهمیت میدیم تا اروپایی که مادیست و اینا. اصلا خنده داره این حرفو. معلومه که در اونجا مسئله و مشکل بزرگتریست. و ضمناً یه چیز دیگه هم هست که شما در اونجا هر پیام آشکار و پنهانی رو به خاطر آشنایی با فرهنگ و زبان متوجه میشید، تو اروپا نمیشید. نه اینکه در اروپا نیست، اهمیتش کمتره، برای که اونا بیشتر به انسان و اصول اخلاقی فکر میکنن تا ما ایرانیان که برخلاف همه ادعاون مادی هستیم. مثلا از نظر من مادی گرایی که در ایران هست و گرایش های جنسی ایران اصلا قابل مقایسه با اروپا و امریکا نیست. در ایران موضوع اصلی و اساسی مسائل مادی و نیاز فیزیکی و مادی است، به دلیل فشارهایی هم که هست حقم هست و درست هم هست، نه اینکه اعتراضه. همه باید فکر قضا و یه سرپناه و زندگی و آینده و شغل و درآمد و کار و بیکاری و اینا باشن و بنابراین زندگیشون رفته اونجا. بسیار از این کشورهای پیشرفته این مشکل به اون صورت ندارن و بعدن باز به خاطر برداشت‌های عجیب و غریبشون یه نگاه خاصی به مسائل جنسی دارن که در قواعد و قوانین و رفتار میشه دیدش، که در اروپا و امریکا این گونه نیست. به همین جهت است که جامعه‌ای که ادعای نمیدونم روحانیت و معنویت میکنه به مراتب از هر چی که خودشون تعریف دارن از روحانیت و معنویت پلیست و خالیه. و به همین جهت است که امروز بحران ایران بحران اخلاقیه، بحران اخلاقی است که اساسش بر مسئله دروغه، یعنی همه چیز دروغه و این گرفتاری است. بنابراین حرفی که میزنید درسته به من در، ولی معناش این نیست که شما اگر در اروپا باشید احتمال بیشتری امکان بیشتری است که فرد مناسبی پیدا کنید. اون این معنا رو نداره، به خاطر اینکه اونجا شما یه دفعه با یه جمعیت ای بسا یک هزارم و نمیدونم یک ده هزارم ضرب و جمع نکردم ایرانی روبرو هستید که اونجا ایرانی ندارید و بنابراین خارجی هم که قصهش یه چیز دیگری است، مثلا در ارتباط با آنچه که من شما صحبت به. بنابراین مثل همیشه ازم من کار و کوششم رو یا هر چه هست رو انجام میدم، شد شد نشد نشد. شما اگر این رو واقعا با تمام وجودتون که به نظر من یه قاعده درستیه حس و احساس کنید و باور داشته باشید، به هر حال کار و کوششتون رو میکنید به این امید که اتفاق خوب بیفته، ولی نه انتظار و توقع دارید و نه اون رو در یه چارچوبی قرار میدید که اگر نشد چیز دیگری خراب بشه. ولی به هر حال من خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار ممنونم از راهنماییتون و خیلی خوشحالم. یه سوال، آیا برنامه شما دارید در ماهای آینده بیاید؟
من برنامه برای اروپا دارم، چون فکر کنم کروزی در اروپا دارم، ناچار اون هم کنارش خواهد حتما. برای خوشحال شدم،
خیلی خوشحال میشم ببینمتون.
برای منم امید و انتظاریست که اتفاق امیدوارم بیفته. خوشحالم با تون صحبت کردم، مرسی. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم تشکر کنم از برنامه های خوبتون. ممنون و متشکر. و بعد این که من پرسشم این هستش که من الان تقریبا 7 سالی هستش که از ایران با آمریکا مهاجرت کردیم. خودم 3 سالمه، همسرم 6 سالشه، یه پسر 5 سالم دارم. بعد زمانی که ما مهاجرت کردیم اینجا قرار بودش که این مدت کوتاهی اینجا باشیم و بعد از اینکه بچه‌م دنیا اومدش بعد برگردیم ایران. از لحاظ اقامتی هم مشکل نداشتیم، فقط به خاطر اینکه حالا با گرین کارت بعد هی رفت آمد کنیم پرویز دیدیم یه مدتی برای من همسرم که سیتیزن بود بعد برگردیم. بعد از این مدتی که اینجا موندیم شرایط ایران دوری پیش نرفت که دلمون بخواد برگردیم، با اون اوضاع ایران و اقتصاد و اینا به هم ریخته و ما تقریباً اینجا موندیم توی این سالها و اگه داریم الان زندگی میکنیم. ولی همسر من همیشه با خودش این حسو داره که همیشه در همه تقریبا هر روز حرف اینو میزنه که دلش میخواد برگرده ایران و تقریبا از 17 سالگی هم از ایران خارج بوده، از حدود 6 سال اینجا زندگی کرده، دوباره برگشته ایران، ما با هم ازدواج کردیم و بعد دوباره ما اومدیم اینجا. حالا من می‌خواستم ببینم که من الان ترجیحم اینه که همین زندگی کنم، بعد از چند سالی که موندم سختای این دوران رو گذروندم ترجیحم اینه که اینجا زندگی کنم، ولی از اون جهت هم احساس گیلتی بودم می‌کنم که بخواد همسرم این حسو داشته باشه که به خاطر ما داره اینجا میمونه و اینا ترجیحمون زندگی تو ایران هستش.
ببینید عزیز، آخه اشکال کار بسیاری از ما اینه که البته نمیدونم همسرتون چنینه یا نه، فقط ناراضی هستیم و غر میزنیم واقعا پشتش میتونه عمقی نباشه. دوم این که شاید دوست داریم، دلمون میخواد، ولی میدونیم واقع بینانه و عاقلانه نیست. سوم این که برخی از اوقات خب حالا اگر در زندگی زناشویی طرف مقابل چیزی میخواد، این رو به عنوان یه کاری که به خاطر او داریم میکنیم یا تا حدودی داریم انجام میدیم، در مقابلش مثلا انتظار و توقعی در زمینه‌های دیگه نه به صورت مشخص، برخی از اوقات حتی ناآگاه و پنهان داریم. بنابراین اول موضوع رو اینقدر جدی نگیرید. اگر یه روزی شما من فرمودید که همسر من این دلایل رو داره، این امکانات رو داریم، به این نتیجه رسیده که اینجا جای موندن برای ما نیست و ایران حتما هست، اون رو چک کردیم، رفتیم، دیدیم، کارا به نظر میرسه درسته، مشورت هم کردیم چنینه، بعد شما من بگید که من پافشاری میکنم که اینجا بمونم به هر دلیلی که میفرمایید، من میتونم بگم خب اینجا شما میتونید احساس و حال بدی داشته باشید چون دارید علارغم اون چیزی که خیر و صلاح خانواده است یا همسرتون اینقدر میخواد عمل میکنید، ولی وقتی به صورتی که شما صورت مسئله رو برای من مطرح کردید، خب بذارید ایشون قرش رو بزن یا شکوه و شکایتش رو در این حد داشته باش.
آقای دکتر این شکلی هستش که همسر من خودش رو که خواهر فقط داره و تک پسر خانوادهشون هسته و من و همسرم خودم تقریبا 10 ساله با هم ازدواج کردیم و تو رابطه‌مون هیچ مشکلی با هم دیگه هیچ موقع نداشتیم و فقط تنها چیزی که هر از گاهی راجبش، یعنی همسرم که تقریبا هر روز راجب این موضوع حرف میزنه، یعنی همیشه میگه که من باید برم، من نمیتونم تصور کنم که من اینجا پیر شدم، من پدر مادرم به من احتیاج دارن، اونا همه برای من زحمت کشیدن، تفکراتش اینطوریه، من نمیتونم اونا رو تو زمانی که به من احتیاج دارن رهاشون کنم. و این حالت هستش که وقتی هم که مهاجرت کردن اینجا، خانوادگی مهاجرت کردن و خانوادهش نموندن اینجا، نو مثلا در 17 سالگی گذاشتن اینجا و رفتن، نمیدونم حالا اینا رفت.
آخه این حرفا ببینید عزیز، اولا این حرفا یک میتونه همینجوری باشه، ولی حرف هاستم بیمعنیه. یعنی این قصه، این که پدر و مادر من برای من در دوران کودکی من اولا رنج کشیدن، شما میدونید چون این موضوع برای من جدیست، آدم ها وقتی رنج میکشن که دو تا چیز یا سه دو چیز ندارن برای بچه ها، یکی نادانند، یکی نامهربانند، یکی امکانات ندارن، ولی چرا بزرگ کردن بچه رنج ده؟ من فکر میکنم حتی برای بسیاری از آدم ها که دانایی و مهربونی دارن، امکانات دارن، یه نعمت، یه موهبت داشتن بچه، بزرگ کردن بچه. این که بنابراین ببریمشون تو اون چارچوب که اونا به خاطر ما رنج بردن. تو مثلا اونا به خاطر ما رنج بردن. آیا واقعا پدر و مادری که به خاطر بچهش رنج برده، حالا دلش باید بچه‌هاش هم به خاطر اونا رنج ببرن؟ آخ این نه، صبر کنید. یعنی من اصلا راجع به ایشون حرف نمی‌زنم. چون این موضوع مهمه. اصلا پدر مادر به خاطر بچه‌ها رنج کشیدن، حالا بچه‌ها باید به خاطر پدر مادر رنج بیهوده بکشن، بیخودی رنج بکشن؟ سوم، آیا واقعا پدر و مادر ایشون به چه چیزی ایشون احتیاج دارن؟ اگر یه احتیاجی است که کسی دیگه نمیتونه برآورده کنه، راه دیگری نیست، میتونم بفهمم که خیلی خوب در یه چنین شرایطی تو هم برو کاری که میتونی بکنی بکن. ولی اگر احتیاجی یک نیست، دوم احتیاج عبارت از اینه که ما هفته یه دفعه بریم همدیگر رو ببینیم که اونا مثلا دلتنگ نشن. آخه این که آدم زندگیشو به هم نمیریزه برای که دوتا آدم که آدمو ببینن یا نبینن دلتنگ میشن، هر کی میخواد باشه. برای اونا چرا باید اینقدر به این موضوع بها بدن یا ما اینقدر برامون چقدر مهم باشه؟ بنابراین اینا بوی خوبی نداره عزیز. اینا اون جمله‌ای که من دوست ندارم اینجا پیر بشم و منم میتونم بفهمم، برای که منم گفتم دوست ندارم اینجا بمیرم، حالا پیر که من شدم اینا متوجهم، ولی من صد تا امید و آرزو داشتم که ای بسا دوتاشم تحقق پیدا نکرده که حالا یه دفعه سر این موضوع بخوام پافشاری کنم. بعدم عرض کردم ایشون اگر به این نتیجه برسه که اونجا زندگی بهتری برای خودش و شما و فرزندش داره، من هیچ دلیل نمیبینم اینجا بمونید. ولی اگر به این نتیجه نمیرسه، من نمیخوام پیرین اینجا باشم، من پدر مادرم من احتیاج دارن، اینا گفتم جز در مورد استثنایی که من توضیح میخوام که حرفای شما اصلا من نشون نمیده اینو دارید، اصلا معنی نداره از اینا، بیشتر یه قر زدن و نق زدن آدمه. بعدم ایشون یه بهاری داره چون خود شما تو حرفاتون بود تک پسره، مگر آدم باید هفت تا پسر داشته باشه؟ مثلا دو تا دختر، خب که چی؟ اینا که چه عزیزم، ما قرن 21 ما تو شما امریکایی، حتی تو ایرانی، ما مال 2000 سال قبل و 7000 سال قبل نیستیم که پسر میراث همه چیز راست پدر از جمله حتی نبوت رو و امامت رو داره که باباش که نبی بوده یا امام بوده بچهش میشه. آخه تموم شده دوران این بازی، اینجا اینا با هم نمیخونه عزیز. بنابراین شما من میگید یه شرایط غیرعادیست، استثنائیست، بله. به من میگید که اینجا و ایران برابره، حتما برید. به من میگید ایران بهتر از اینجاست، اصلا یه روز صبر نکنید. ولی این که من اونا نمیخوام اینجا پیر بشم یا اونا به من احتیاج دارن چون در گذشته برای من زحمت کشتن، که بحث و استدلال آدم معقول و منطقی نیست. اینا یه حرفاییست که همینجوری آدم میزنه، یا از سر احساس یا از سر برحال نق و ناله به دلایل دیگه، یا طور که عرض کردم یه مقدار طلبکاریه و این فرقی هم نمی کنه. به همین جهت که تو این گونه موارد چون موضوع مهمیه، شما برحال اگر اشتباه نکنم گفتید 7 سال هم اینجایی، باید یه مقدار واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه موضوع ماندن اینجا یا ایران رو همیشه در ذهن و مد نظر داشته باشه، همطور که هر ایرانی باید داشته باشه. و اون زمانی که این کفه حتی مساوی شد، معلومه که ما بهتره بریم ایران، چه رسه به این که ایران بهتر باشه، ولی تو زمانی که نه نه. و بنابراین شما هم در این حال استدلال شما رو هم نمیپذیرم و که من زحمات اینجا رو کشیدم و ماندم و نمیرم فهم. اونم حرف بیخود، اون کشیدی کشیدی، من به خاطر اینکه یه جای زحمت کشتم که نمیمونم بیشتر زحمت بکشم. ای به من میگید فایده داره، پس بحث راجع به این فایدهش بکنید و تفاوت در حقیقت اهمیت و ارزشی که اینجا نسبت به ایران داره. و الا من چون یه جا زحمت کشتم بازم میخوام بمونم، این همون حرف ایشونه برای زحمت پدرم داره که اصلا به نظر من معنا نه. من برگردم بگم من تو این بیزنس 20 سال زحمت کشیدم، رنج بردم، از پا در اومدم، ولی خب اگر این بیزنسیست که فردا هم خرابه و چه بهتر که 20 سال قبل اصلا درشو بسته بودم رفته بودم، دلیل نداره که هنوز ادامه بدم چون من در گذشته 20 سال براش رنج کشیدم. اینا استدلالای غلطی است که معمولا یا نتیجه احساس و باوره و به هیچ وجه با علم و عقل و واقعیت نمیخونه. حالا اگه مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
دقیقا همین حرفی که شما زدین، هم من خیلی احساسی هستم، یعنی روی احساسات این حرف رو میزنم، یعنی لحاظ منطق و حجبی که برآورد بکنیم خب اینجا بهتر هستش و مشکل خاصی اینجا نداریم، یعنی همین چیزی که شما میگید فقط روی احساسات پیش میره. و فقط این سوال دیگه ای که من داشتم که شما شرایط جو آب و هوایی توی شهری که زندگی میکنید چقدر تاثیر میدین که نوع کیفیت زندگی؟ چون من گاهی اوقات فکر میکنم این شهری که ما زندگی میکنیم چون خیلی سرد هستش، یعنی خودشم هم فکر میکنه و بالاخره میزان تعداد ایرانیاش کمتر هستش، شاید مثلا این حس رو در ما به وجود میاره اگه ما موف کنیم سمت مثلا شهرهایی که ایرانی بیشتر هستش، آب و هوا بهتره، این حس رو ما کمتر هم کمتر بشه.
ببینید عزیز، برخی از ما یه حساسیت هایی در مورد سرما و گرما و بود و نبود خورشید داریم که این برخی از وقتا اصلا به خاطر مسائل به یک اعتبار پزشکی ماست. همه مطالعات نشون میده که در جوامعی که نور خورشید کمه، مدتی که خورشید دارن کمه، افسردگی و خودکشی خیلی خیلی بالاتره. به همین سادگی، به همجاست که امروز در بیمارستانهای روانی اون قسمتی که مربوط به افسردگی است با چراغای پرنور تمام 24 ساعت دارن حرکت میکنه. من خودم هم وقتی به دفتر رادیو میرم چراغا رو روشن میکنم. دوستان تو چند تا اتاقی که ما داریم بعدشون نمیاد در حقیقت فقط اتاق خودشون روشن باشه، ولی من روشن میکنم. علتش هم بسیار روشنه. یه نوع نگاه هست به کل زندگی. پس بنابراین به من میگید که در یه مناطقی به خاطر هوا، به خاطر نبودن خورشید ما اونجا مسئله و مشکل داریم. بله. دوم، بسیاری از آدما نسبت به هوا بسیار حساسن. برخی تحمل سرما رو ندارن، بلکه تحمل گرما رو ندارن. من خودم خاطرم هست که شاید 30 سال قبل شیکاگو بودم، خوردم به سرمای شیکاگو و بادش. خب به طوری که من برای اومدن بیرون از اتومبیلی که در خونه پارکه که باید مثلا فرض کنید 5 متر 6 متر برم، مثل این که باید خودم رو آماده کنم که برم و مواظب مثلا یخها باشم، حالا برفم نبود که زمین نخورم تو این شرایط، مثل که شما مخید به یه جبهه برید. خاطرم هست همونجا همونجا برگشتم به خودم گفتم یادت باشه که اگر از آسمون اینجا هرچی خوبم میریزه من بادا بیا اینجا زندگی کنی. امیدوارم دوستان شیکاگویی منو ببخشن. خب ببینید آدم بره یه جایی که باید با هوا هم بجنگه.
دقیقاً یکی از ما فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکلات ما اینجا چون بقیه شرایط واقعاً برامون خوب هستش ولی فکر می‌کنیم که اصلا به خاطر شرایط جوی و آب و هوای اینجا واقعاً حدود 6 ماه از سال اون لذت زندگی رو به ما نمیده و ما فکر می‌کنیم که خب اصلا برای چی ما اینجاییم وقتی ما شاد نیستیم.
خب همین من البته میدونم دیگه کنفرانسی هم در شیکاگو که چند مدتی قبل گشتم دیگه نمیذارم از ترسم و یا جایی دیگه. به هر حال مسئله آب و هوای مطرحه. بعدم اینکه آدم بره یه جایی که ما ایرانی دورورمون ایرانی ها باشن اصلا قصه دیگری است. من بچه هم در دوره دبستان توی جایی بودیم که شاید 1% جمعیت هم ایرانی نبود ولی وقتی که آمدیم بورلی هیلز و اینجا بچه ها رفتن مدرسه اصلا دوتایی اینجا شکفتن برای که یه مرتبه متوجه شدن زبان اول شهر بیورلیز اصلا فارسی دوم انگلیسیه. یعنی ببینید اصلا متوجه شدن که اصلا یه دنیای دیگریست و یه جای دیگریست و اون حال و احساس این که من وسط 100 تا امریکایی مثلا سفید پوستم تبدیل شد که من اومدم یه جایی که اکثریت با بچه های ایرانیه و بنابراین اصلا محیط و جو و ارتباط و همه چیز متفاوت شد براشون. یعنی میخوام به شما بگم که اینا موضوعی مهمیه برای که به هر حال ما در خلأ زندگی نمی کنیم و به همین جهت است که تو این موارد مخصوصا وقتی حساسیت هایی داریم مخصوصا وقتی یه چیزایی برامون مهمه فقط به صرف اینکه جا کار هست یا درآمد هست یا قیمت فرض کنید خونه یا هزینه های کمه چون من فراغون اینو شنیدم آدم نمیتونه بره این گرفتاری درست کنه آدم میتونه یه ساعت یا دو ساعت در هفته یا در روز اضافه کار بکنه اون ما با تفاوتا رو بپردازه ولی حداقل خاطرش آسوده باشه که بعد از ظهر و شبش یا شنبه و یک شنبهش یا اصولا تمام شبانه روزش در یک محیط و شرایط مناسب تری قرار داره. اینا مواردی است که به هر حال باید یه جوری آدم اینا رو به حساب بیاره و الا زندگی میتونه بدون اینکه ضرورتی داشته باشه بسیار سخت و تلخ بشه. برای بگذارید ایشون هم این حرفا رو بشنون به دوستان شیکاگویی هم بگم من مجبورم تقاضای بخشش و مغفرت و استغفار کنم از همه گناهانم و جای دیگه مانند شیکاگو که نمیخوام اونا رو هم درگیر کنم. به هر حال سپاسگزارم از تلفنتون. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون هست انتخاب کنید و برای شما باشه. به هر حال
متشکرم از نکته‌ای که گفتین. خیلی خوشحال شدم عزیز با صحبت.
منم همینطور عزیز. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنگل ارجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو امروز آقای نیک کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و حرفایی از این قبیل داره. من چند هفته قبل خدمت دوستان عرض کردم و یه تکرار تأکیدی هم داشتم که من خیلی نسبت به استاک مارکت در امریکا هم اکنون خوشحال نیستم. احتمال یک کاهشایی داره. حالا نمیدونم امروز چه شده. جمعه که خوب نبود. صبح هم که همچنین شاید نزدیک 900 یا 1000 واحد ظرف این دو روز افتادن و میتونه این روند و ترند ادامه پیدا کنه. همچنین در خصوص دلار این هشدار رو دادم که به هر حال ممکنه به 5000 برسه که متاسفانه 5000 تومان که به نظر میرسه در اونجا این گرچه با حرفی که از طرف بیسک رئیس بانک مرکزی در ایران گفته شده حتما اونها این مقدار دلار به بازار تزریق خواهند کرد که قیمت رو تا حدودی ثابت یا حتی در سرازیری کوتاه مدت قرار بدن ولی در بلند مدت به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران و افزایش قیمت‌ها و یا نگرانی‌هایی که بیش از اون اثر می‌ذاره در اینکه مردم پول رو نگه دارن یا تبدیل به کالاهای با دوام یا ارز بکنن یا پول خارجی همه زمینه رو برای اون فراهم میکنه. به همین جهت است که امیدوارم دوستان این رو مراقب باشن و ضمناً در خصوص آنچه که ممکنه این جمله من یه مقدار با یه دقتی امیدوارم دوستان بهش توجه کنن ممکنه که در چارچوب پیشرفت هایی که در جهان اقتصادی به وجود اومده آینده بیت کوین و چیزهای از این قبیل به خاطر قواعدی که به وسیله کشورها حکومتها و دولتها وضع میشه جایی داشته باشه ولی در شرایط موجود میتونه کاملا با خطر صفر شدن و یا هر چیزی از این قبیل روبرو باشه. اون احتمال رو لطفا نادیده نگیرید و به یک باره با مشکلی روبرو نشید. به هر حال شرایط اقتصادی مقدار احتیاط رو چه در جهت استاک مارکت چه در جهت نرخ برابری دلار و ریال و چه در جهت این پولهای به یک اعتبار مجازی یا اینترنتی به وجود آورده که امیدوارم افراد در حدی این خطر و ریسک ها رو بپذیرن که اگر هم همه چیز بر علیه و به ضررشون شد در زندگی با مشکلی روبرو نشن. به هر حال توجهم به این نکته جلب کنم، ولی به هر حال صحبت های جناب نیک کانی رو بعد از چند پیام بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.